أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومنائل المعهود. از اینکه در جلسه قبل فرض رساندیم که دستورات معصومین ما، به خصوص اون حدیثی که در مورد اون شخصی که رحمت الهی رو تهجیر کرد، این است که باید رحمت خدا رو وسعت داد و دعا رو به صورت عموم و دست جمعی کرد. برای عزیزان سوال پیش اومد که این همه دعاهای شخصی که این بزرگواران میکنن پس چیه؟ اللهم ارزقنی، اللهم اجعلنی، اینها. همینها رو هم ببینید که به هر حال در مقام دعا اون مقام اتصال عبد به حق متعال یک رابطه خاصی است بین او و بین حق متعال که از جدول وجودی خودش طلب میکنند. بعد هم به ما در این دعا هم میآموزد که شما هم هر کسی از جدول وجودی خودش فیض را از حق متعال طلب کند. اما نوعنم اگر فرض مثل الهی حبلی کمال الانقطاع الیک با یک ضمیر مفردی شروع بشه که خدایا به من کمال انقطاع را عنایت بفرما، باز میبینی که ادامه شد و انر ابصار قلوبنا، با ضمیر جمع آورده میشه، حتی تخرق ابصار القلوب، تازه تمام دلها اتصال از جدول وجودی خودشون بر مقام خواسته ها. بعد میبینید که در مقام خواسته ها باز یاد همگان هستند. در ادعیه قرآنی هم نوعاً این طوریه: ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. ضمیرها همه به صورت متکلم مع الغیر میاد. و ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و غنا عذاب النار. نوعا این طوری است. اما خود چیز طبیعی است وقتی انسان ارتباط اصلی و اولی جدول وجودیش با حق متعال مرتبط شد، در وهله اول در عرض حال کردن میبینید خودش را به شخصه مطرح میکنه. بعد این هم مقام فنا داره، مقام ذوب در حق متعال داره، در مقام جدول وجودیشون اتصال به حق تعالی داره. فقط یک دعای لفظی نیست که انسان در مقام لفظ بخواهد که بگه فقط هرچه دعا میکنه همش ماما را به صورت جمع مطرح بیاره. و اون که جناب رسول الله با اون راوی دعوا کرد، برای اینکه بسیار خوب یه وقتی جدول وجودی شخص به وفق حالت شخصی او بر او اسمی از اسماء الله تجلی کرد و در اون وقت فقط خودش رو مشاهده کرد، اشکالی نداره. اما تو چرا حالا بگی منو با پیغمبر دوتایی رو فقط بیامرز و لا تر هم معنا احدا، دیگه هیچ کس رو با ما در این آموزش با هم با ما شریک نکن. اینی که آقا باش دعوا کرد اینجوری تهجیر نکن. اینه که اون اللهم اجعلنی ها، اللهم ارزقنی ها، اینا مربوط به اینه که جدول خاص وجودی اون صاحب عصمت در حال اتصال به عالم غیبه. قد نوعا میبینید وقتی ادعیه از یه جمله جمله بعد اینها ناگهان میبینی باز به صورت ضمیرهای جمع در میاد. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اول به صورت حبلی اومد. حتی تخرق ابصار القلوب یا و انر ابصار قلوب نام به زیاء نظرها الیک. به هر حال انسان در مقام دعا غرق در مولای خودشه و این غرق در مولا چون از جدول وجودی خودش برمیخیزد نوعاً ضمیرها رو مفرد میاره در مقام اتصال. بعد هم میبینی که از باب وسعت نعمت الهی دیگران هم از این فیض حق متعال بهرمند باشن، باز در استمرار ادعیه نوعاً دعاها به صورت عام مطرح میشه که به هر حال دیگران هم از سفره این دعا بی بهره نباشه. اینا در نوع ادعیه مشاهده میفرماییم. برگردیم به دعای مناجات شعبانیه. آقا عرضه داشتم که فقط حربت و الیک و وقفت و بین یدیک مستکینن لک متضرعن الیک. اگر بخوایم مستکین رو ظاهرن ما دیشب بیشتر تو معنای سکنه و سکونت دنبال کردیم، اما ظاهرن ریشه لغوی و از ماده کینه باشد، به تعبیر طلبگی ما اجوفیایی است که کینه یعنی زاری کرد، ناله کرد. بره باب استفعال میشه استکانه که فعل مضارش میشه یستکینو، مثل ماده آنه، اونه، اون. میره باب استفعال میشه استعانه، بعد فعل مضارش یستعینو، اسم فاعلش میشه مستعینون، مفعولش میشه مستعانون. اینجا هم ظاهرا مستکین باید فعل یعنی اسم فاعل باب استفعال از ماده کینه باشه که اجوفیایی یا قلب به الف میشه کانه، که کانه هم از ماده کونه اجوف واوی میاد، واو ما قبل مفتوح قلب به الف میشه کانه میشه، هم از کینه میاد. اگر از کونه باشد مربوط به کونه وجود، اگر مربوط به کینه باشد مربوط به زاری کردن، خار و خضوع و فروتنی کردن، خاری کردن. اون وقت عرضه می دارد که دعای منو وقتی که دعوتت می کنم و می خوانمت گوش کن. ندا و صدایی که از دور گاهی با تو دورم به صورت ندا با تو منادات می کنم، بازم حرف من اینه که صدای منو گوش بدی. چه اینکه اون موقعی هم که با تو مناجات میکنم در نجوا که منادات از دور است، و چه اینکه دعا و دعوا و اونها هم از دور، دعوت در دعوت و ندا که از دور میخوانمت به من رو کن و صدایم بشنو. موقعی هم که با تو در مناجات هستم دیگه خیلی نزدیک شدم که با هم دیگر دهن به دهن حرف میزنیم، نجوا میکنیم، نجوا گوش در گوش حرف زدنه، کنایه از قرب، دوری منتفی میشه، دیگه نیاز به یا نیست. در اون مقام نجوا نوعا با الهی الهی که معمولا ادعیه ائمه یا به صورت یا الهی است یا به صورت الهی نامه است، ولذان ادعیه ائمه یا به صورت اللهم نامه است که این اللهم در حقیقت یا اللهه که با یا حرف ندا میاد، معمولا در این گونه از دعاها به صورت منادات هست، یعنی دو تا طرف از دور همدیگر رو میخوانند، با یای حرف ندا میخوانند که حالا معمولا ادعیه با یای حرف ندای نزدیک استعمال میشه، گرچه بعضیا گفتن یای حرف ندا هم بر نزدیک هم بر متوسط هم بر دور است، اما برای کسی که درسته که از انسان دوره اما خیلی دور نیست با یا صداش میزنن که یا اللهم نام، معمولا ادعیه یا بالاتر از اللهم نام الهی نام است که دیگه یای حرف ندا هم نمیاد، مستقیما الهی و سیدی و ربی است، دیگه یا ندارد یا رب یا الهی ندارد یا سیدی به صورت یا نیست. به هر حال او جا که اگر در مقام مناجات من به محضرت تشرف حاصل کردم، اونجا هم به من رو کن و اقبل علیه ازا ناجیتک فقط حربتو الیک. دلیلش هم اینه که چون ما به سوی تو فراری شدیم، از همه فرار کردیم، به محضر تو آمدیم و وقفت و بین یدیک آمدم در پیشگاه جلال و جمالت وقوف پیدا کردم، در حالی که مستکینن لکن. وقت اگه مستکین رو از باب کینه معنا کنیم به باب استفعال، معناش این میشه در حالی که من کسی هستم که طلب خضوع از تو میکنم. یه وقتی انسان در پیشگاه دیگری خضوع میکنه، اما یه وقتی همین خضوع کردن هم یک توفیق است که او رو هم از حق متعال میخواهم، اون وقت مستکیناً اون معنایی که دیشب برزسوندیم که اون چنان کسی است که در معانی یعنی در مقام فقر استکانت پیدا کرده، سکونت پیدا کرده، از باب افتعال بگیرید تو اون یا میفتیم، یعنی مشکل پیدا میکنه، استکنه اون وقت میشه مستکی استکنو مستکنون مستکین. یا این یا علامت این است مربوط به باب استفعال میشه نه باب افتعال. اون وقت اگر مال این شد، من وقتی آمدم به پیشگاه تو از همه فرار کردم، در نزد تو تشرف حاصل کردم که وقوف من و محل توقف من در پیشگاه توست، این هم در یک حالی است که درسته در پیشگاهت میخوام خضوع کنم، اما این خضوع کردن رو هم من طلب میکنم که شما اون توفیق خضوع رو به من بدی که من در مقابلت خار باشم. مستکینن لکه متضرعن الیک، در حالی که در پیشگاه تو زاری کنم. این متضرعن تقریبا اون معنای دیگری است برای مستکینه، منتها متضرعن مستکینن از او لطیفتر به نظر میرسه. نه تنها در پیشگاه خاضعم، بلکه اصلا طلب این طلب کننده اینم که دائما در پیشت خضوع داشته باشم. پس یه وقتی آدم میره پیش کسی خضوع میکنه، بعد دوباره میبینه از خضوع بیرون میره. نه، ما که در پیشگاه تشرف حاصل کردیم، خاضعان آمدیم، استدعای ما این است که ما جزو او طلب کننده های خضوعیم، دائما در این خضوع بمانیم. مستکینن لکه به صورت ای طوری دائم الاستکانه باشه، دائم الخضوع باشه. این رو هم از شما میخواییم، چون باب استفعال گرچه چندین معنا برای او کردن، اما به تعبیری اون ام المعانی او میشود همین معنای طلب. من طلب میکنم، جزء کسانی هستیم که طلب کنندم از تو که مرا خضوع بدهی، دائما خاضع باشه. مستکینن لکه متضرعن الیکه، تمام این کافه هم همه کافه های خطابی است، همه به خودت ها. حالا به اسماعت، درست تو بی اسماع نیستی، درست تو بی مظاهر نیستی، درست تو بی عالم نیستی، درسته که بی تجلی جلال و جمال نیستی، اما ما پیش توییم، ما پیش خودت هستیم. الیکه باز هم حال بعد از حال، راجیان لما لدیک ثوابی، در حالی که امیدوار هستیم به اون چه که در نزد توست از ثواب و پاداش من. چون بالاخره فقیر وقتی به غنی رسید تشرف گفت سلام درویشان بی طمع نیست دیگه. وقتی درویش به غنی سلام میکند سلام او بی طمع نیست. خب وقتی تشرف به محضر او پیدا میکند قطعاً چون فقر ذاتی دارد از او هم استدعا کرد که در محضرش دائما او رو در حال خضوع و فروتنی قرار بدهد، نه یک فروتنی ابتدایی بلکه علت دوامی به صورت استمرار مستکینه. حالا که اینه، خب قهرن ما اون چی که در پیش خودت هست از ثواب اون رو هم امیدواری. ثواب او چیست؟ در اصول کافی، در اولین حدیث کتاب العقل اصول کافی که اولین حدیث کتاب اصول کافی هم هست، که یکی از استدعای ما محضر عزیزان اینه که سعی بفرمایید، حالا الحمدلله اینجا که حالا تازه محیط دانشگاه هست، امام صادق علیه السلام هست، این همه اساتید بزرگواران هستن، شما علاوه از این که درسای روزمرگی دانشگاهیتون رو ترمای مختلفتون رو میگذرونید، برحال در محضر اساتیدتون استدعا کنید برای شما جنبه در جانب این گونه کارها، روزهای تعطیلی، وقتایی که وقتای اضافی است، برای شما یک کلاس هایی راجع به تفسیر قرآن، تفسیر روایات، آدم خوب است یک دوره اصول کافی را روی حساب بخونه. یه وقتی ترجمه کردن است، اینها الحمدلله الان خودتون همه به لطف الهی اهل علم هستید و میتونید ترجمه ادعیه را، ترجمه خطبه های نهج البلاغه را و ترجمه کتاب هایی مثل مفاتیح و امثال اینها را مطالعه بفرمایید یا کتاب های روایی را. خب اینا بسیار خوب، یه مرتبه است آدم ترجمه معانی الفاظ رو بدونه، اما شرح و فرو رفتن و غور کردن در حقایق روایات و آیات، اونا چیزهای بالاتر است. بعد هم یک مبنای خودتون رو در این شرح‌ها، یک شرح بسیار قوی سنگینی رو انتخاب کنید که اگر یک متن درست حسابی رو راجع به یه چیزی مطالعه کنید یا بخونید یا درس بگیرید، دیگه تسلط پیدا می‌کنید بر مطالب و کتاب‌های دیگر. مثلا یک دور بتونید در محضری بزرگواری مجموع البیان بخونید بدون عجله، صرف او، نحو او، بلاغت او و همچنین قرائت او، حجج او، اینا رو مطالعه کنید. لغات او، گاهی میبینید یه لغت یک معنای درست حسابی اگر ریشه‌ای بشه، سر یک آیه چقدر خودشو به انسان مینمایاند. بالاخره قرآن تنزل پیدا کرد از حقایق غیبی در قالب الفاظ این سویی به ما مطرح شد. درست الفاظ قرآن وحی است، اما بالاخره الفاظ این سویی است، اون سویی که نیست. اینه که وقتی به عالم الفاظ هم سر بزنید میبینیم که خیلی لطایف در اونها هست. یکی از کارهایی که عزیزان زحمت بکشن اصول کافی رو خدمتی آقایی بخونید، از اولین حدیث شروع کنید به راز و رمز یک حدیث، یک حدیث رو هم درست شما استدراک بفرمایید، خیلی برای شما کار میرسه. حالا کتاب توحید بخونید، کتاب العلم بخونید، کتاب الحجه بخونید، کتاب قرآن بخونید، بعد احادیث رو زیر رو بفرمایید. در مقام زیر رو کردن با سوالاتی که پله به پله برای شما از سوالهای قویتر و سنگینتر پیش میاد، قطعا سفره قویتری برای شما گسترده میشه. اینه که یکی از استدعاهاست. وقتی به اول اصول کافی کتاب العقل، اولین حدیثش که از حضرت امام باقر علیه السلام است که این فرماد ولما خلق الله العقل استنطقه فقال اقبل علی فاقبل ادبر فادبر فقال. بعد حضرت این روایت ادامه داد که می فرماد وقتی خدای متعال عقل رو خلق کرد بهش فرمود اقبال کن، ادبار کن. این اقبال ادبار رو دنبال کنید ببینید اقبال ادبار عقل یعنی چی، چقدر حرفا می خواد. وقت مجبورید غرق بشید در مسائل اقبال و ادبار. آیه رتق و فتق سوره قرآن کریم در سوره مبارکه انبیاء آیه 30 بر شما جلوه میکنه که میبینید اقبال و ادبار یواش یواش به رتق و فتق کشیده میشه. بعد حالا در پایان این روایت وقتی که خدای متعال عقل رو استنتاق کرد به نطق در آورد، به او اقبال و ادبار امر کرد که هم اقبال کرد هم ادبار کرد هم رو کرد هم پشت کرد، که اینا یعنی چه؟ بهش فرمود که حالا من به تو ثواب میدهم، من به تو ثواب میدهم. ببینید اینا روایات کلیدی است، اینا رو میگن از غرر روایات. یه وقتی یک روایتی شاید بر صدها روایت حکومت کند، همون بحثایی که در علم اصول در بحث حکومت و محکوم وارد و مورود، گاهی میبینی یه روایتی وارد بر چندین روایت است، یک روایتی حاکم بر ده ها روایت است. وقتی یک رمز را از دل یک روایتی که از غرر روایاته، اونی که تقریبا وقتی روایات رو میچینی میبینی تو پیشانی روایات او قرار گرفته، اولین چیزی که نورانیت او چشم آدم رو میگیره این روایته. این میگن غرر، غره، غرر. ولذا مرحوم کلینی خیلی روی حسن کافی رو دستبندی کرد، روایات آورد. معلوم میشه جناب کلینی 1100 سال قبل چقدر در روایات غور کرده بود که وقتی به تبویب روایات پرداخت، چون اولین بار کسی که روایات رو باب کرد در اصول در فروع جناب کلینی، همین اهل ری ماست، جناب کلینی است. بعد روایات رو در هر بابی از باب قوی و ضعیف و متوسط اینا نوعن هم او روایات قوی و صحیح و حسن و اینها رو موثق رو میاره، روایات ضعیف رو نیاورد. ولذا بعدی ها تو جوامع روایی روایات ضعیف رو هم آوردن. اما مرحوم جناب کافی، یعنی کلینی در کافی، روایات نوعاً روایات قوی میاره. اولین روایتی که او بر ابتدای کتابش که او رو در اصول نوشت، بعد به دنباله او هم کتابی در فروع نوشت که معروف شد اینها به اصول کافی، اونا به فروع کافی. منتها اصول کافی در بین ما معروفیت پیدا کرد، فروع کافی معمولا در بین آیون مجتهدین مطرحه. اونا مربوط به ابواب فقه هست در باب به اصطلاح فروع دین، اما این روایاتش در اصول دین است. اولین روایتی که شروع فرمود در کتاب العقل همین روایت که ما به وسیله عقل ثواب میدیم، پاداش میدیم و با عقل هم عقاب میدیم. پس معلوم میشه اونی که روح جهنم و بهشت رو در پاداش و در عقاب تشکیل میدهد عقل است. ولذا در روایت اومد که اونایی که عذاب جهنم میدهن ملائکه غلاظ و شدادن، ملائکه از موجودات عقلی هن. اگر کسی رو میخوان که پاداش سخت بدهن، عقاب بدهن، با ملائکه عقاب میدهن. بعد هم از اینجا معلوم میشه که یواش یواش وقتی میرسیم میبینیم اصلا خود ملائکه عذاب الله هن، نور الله، نار الله موقدن. بعد آهسته آهسته میبینیم خود بهشت همون ملائکه‌ای هستن که جناتون تجری من تحت الانهارن، که وقتی این حقایق عقلیه خودشون رو در نشأه عالم مثال و تجرد برزخی مثالی نشون میدهن، به صورت جناتون تجری من تحت الانهار نشون میدن. بعد اینجاست که مرحوم صدر متعلین تو شرح بر اصول کافی میگوید به این که ثواب یعنی عقل، عقل یعنی ثواب. اون وقت انسان چون خدای متعال او رو با مهمترین قوهی به نام عقل، اونم عقل خالص، در حقیقت همون عشق، عقل خالص همون عشق. اینا عقلی که احیانا در کتابهای فلسفی یا عرفانی مورد سرزنش قرار گرفت، اینا عقلهای مشروب به وهمند، عقلهای پادر اقال در نشأه طبیعتند و تا سرحد عالم عقل میرن، اما اون عقل خالص هرگز در عالم عقل وقوف نمی کند. اون عقل خالص اقبال دارد به حق متعال، اقبل الیه فاقبل، ادبر الیه فادبره. عقل خالص ادبار دارد، اقبال دارد. اون عقل خالص همو عشقه. اما سرزنش ها مربوط به این مادون عقل ناسع و خالصه، اینه که عقل یعنی ثواب. بعد انسان هم دائما با عقل است، چون اولین مخلوق حق متعال عقل است، و ایشون با این جدول وجودی عقلیش به مقام صادر اول راه پیدا می کند که کرد، ولذا اسم صادر اول رو هم پیغمبر اکرم در او روایت گذاشت عقل، اول و ما صدر عن الحق العقل و عن العقل، اولین چیزی که از حق صادر شد عقل است و من اون عقلم، که اینا حکایت از مقام سیر عروجی خاتم انبیاست که در سیر عروجیش به رتبه عقل و فوق عقل و صادر اول راه پیدا میکنه. این است که میفرماد راجیان لما لدهی که ثواب، ما در پیشگاه تو این امید رو داریم که از تو ثوابمون رو بگیریم. ثواب او پاداش. خب پاداش یک متضرع چیست؟ این است که تضرع او استدامه داشته باشه، گریه کردن او ادامه دار باشه. این واو را به نظر میرسه واو رو واو حالیه بگیرید که تا بریم دنبال یک نکته ای. حالا همینجور که حرف میزنیم شما هم یه ملاحظه روی جمله ها داشته باشید، اگر احیانا پیشنهاد دارید لطف بفرمایید. میفرماد که پس دعای من و ندای مرا که از دور میخوانمت گوش بده، وقتی نزدیکت شدم به مناجات قرار گرفتم به من روح. اینا استدعاهای من. دلیلش اینه که آخه من از همه بریدم و به سوی تو آمدم، من دستم از همه جا کوتاه شد، فقط دست به دامن تو دراز کرد. از اون ورم امیدم به ثواب توست. اینه که گفتم واسمع دعایی، واسمع ندایی و اقبل علی اذا ناجیتو، بازم اقبالم کن، در حالی که این واو رو لطف بفرمایید واو حالیه بگیریم الان جمله معنا بشه، در حالی که و تعلم ما نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای و ما اريد ان ابدع به من منطقی و اتفوه به من طلبتی و ارجوه لعاقبتی و قد جرت مقادیر که علی یا سیدی فی ما یکون منی الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی و بیده که لا بیده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. این واو رو حالیه بگیرید، مجموع این جمله رو، جمله های مختلف حالیه عطف بعد از عطف بگیرید، اون وقت معنایی میشه. من که عرض کردم که دعای منو بشنو، در حالی که میدونم تو هم میدونی. در حالی که و تعلم و ما فی زمین نفس، میدانی اون چه که در من هستم میدونی، و تخبر و حاجتی، خبر از احتیاج و حاجت و اون خواسته من هم داری، و تعرف و ضمیری، از ضمیر و نهان و پنهانی های من هم تو با خبری. در اون بیت از تو استادمون اومد چه خبر هاست خدایا که ندارم خبر، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری، با که گویم که چه ها می کشم از دست دلم. اما جمله بعدی با تو گویم که ز احوال دلم با خبری. این یکی از لطائفی است در امر ادعیه. این همون سوال متعارفی است که افراد میگن آیا خدا میداند ما محتاجیم یا نه؟ بله. آیا خدا میداند بهمون باید بده ما لیاقتشو داریم یا نه؟ بله میده. خب اگر باید بدهد که میدهد، اگر نبایدم بدهد که صلاح نمیداند، خب نمیدهد. چرا ما بخواهیم؟ چرا ما بگیم؟
حضرت در مقام فرمود من به او عرض کردم که دعای منو بشن، صدای منو هم بشن، وقتی پیشت آمدم به من روح. این هم در حالی است که نسبت به تو حالت یک استکانت هم دارم، از اون ورم میدونم، ولی اینکه میدونم تو میشناسی منو، هم میفهم میدانی در نفس من چیست، هم تخبر و حاجتی خبر از احتیاج و اون حاجت و خواسته منم داری، و تعرف و ضمیری باطن و نهان من رو هم تو میشناسی. ولا یخفا علیک امر منقلبی ولا مثوا، میدونم که اصلا هیچ امری از دنیا و آخرت من بر تو مخفی نیست، همه رو میدونی. و ما اورید، و این همینجا عطف بعد از عطف، هم میدونی مخفی نیست بر تو اون چی که امر دنیا و آخرت منه، هیچی مخفی نیست. و ما اورید ان ابدع بهی من منطق، اونی رو که اراده کردم که به زبونم بیارم رو هم میدونم که میدونی. و اتفوه بهی من طلبتی، اونایی رو که قرار است که با زبانم تفوه کنم، با دهنم تفوه به اون طلبه خودم کنم و اون اونایی که از تو طلب میخوام اونا رو بخوام، میدونم اینا همه رو میدونی. و ارجوه لعاقبتی، اینا همه رو دار، اونم از اون طرفم امیدوار برای عاقبتم هستم. و قد جرت مقادیرو که علیه یا سیدی فی ما یکون منی الی آخر عمری من سریرتی و علانیتی، از اون ورم تمام اون مقدارهایی که باید بر من باشه اینا همه رو هم میدونم جاریست. جف القلم به ما کان و ما یکون، یعنی در مقام علم ذاتی حق تمام اون چه رو که بنده از اول عمرش تا آخر عمرش، چه از سریرش، چه از علانیش، چه از باطن بخواهد، چه از ظاهر میگیرد، اینا همه رو هم میدونم که قلمه تو در جریان علم ذاتی تو همه را، اینا همه نوشته شده به یک تعبیری، مکتوب، همه قطعیست، میدونه. به وب به یده که لا به یده غیره که، میدونم همه هم دست دو توست نه دست دیگری. و به یده که لا به یده غیره که، به دست توست نه دست دیگری. چیه؟ زیادی من، اگه بناست به من بیشتر بدی معلومه باز دست خودته، اگه بناست نقصی کم بدیم باز معلومه به وفق استعداد من. اگر چیزی به نفع من است هم میدونی، چیزی به ضرر من هم میدونی، اما در این حال میخوانمت چون خودت فرمودی ادعونی. این الان میفرماد وست معندایی، این زیر سر اون ادعونی است. و اگر نمیدونم تو میدونی، نیاز به خواسته نیست، از من که به من نزدیکتری، تو که از من به من نزدیکتری میدانی، تو اون اشعار چیزشون هم دارن، تو که از من به من نزدیکتری میدونی که من از کجا تا به این کعبه در خاک حجاز آمدم. اما در این حالی که میدونی و منم میدانم که تمام امور من در دست توست، و من هم میدانم که مقادیر مربوط به من از اول عمر من تا آخرش و تمام نفع و ضرر من همه هم در دست توست، لا به ید غیره که، هیچ کس در اینجا دخالتی نداره، اما در این حال بازم میخوانمت و خواهش میکنم صدای من گوش کن. دلیلش اینه که اون روبرو شدن بنده با عبد او یه مزه دیگری داره، این غیر از اون است که چیزی بخواد. این همونی است که توجه علی الدوام عبد به حق، اون مستکینا لکه، اون جواب این نکته های ظریف رو میده. چون انسان فقط در پیشگاه حق متعال نمی رود که چیزی از او بخواهد تا خواسته او رو بدهند، همین که دعا می کنی صرف توجه امکان فقریت به حق متعال بزرگترین برکت است، که اگر بخواهی این رابطه را، این ارتباط به تعبیری شاعر، ارتباط بی تکیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس، که از اون طرف ارتباط او اضافه اشراقی است، از این سو امکان فقری است، اگر بخوایی که صرفاً به این که پس خدا که میدونه، خودش باد بده که میده، اگر نباد بده که نمیده، من چه دعا بکنم چه نکنم تأثیری در دهش او نداره، پس دیگه دست از دعا کردن برداری. این لازمش این است که هیچگاه به ملاقاتش نریم. چه نعمتی رو طرف از دست میده؟ تازه به ملاقاتش هم که رفتی، بالاخره انسان است، آلوده به اموری است. حالا درست میگیم صاحبان عصمت معصومند، قلم رو به عصمت اونها، در همین وادی مسائلی هست که حرف از گناهان کبیره و صغیره و فراموشی و نسیان و امثال اینهاست. خب فقط که در بخش منفیات نیست. اگر یک کسی بخواد در مقام حضور تام باشد، که اگر احیانا از حضور تام یک مقداری تنزل پیدا کند و دیگه میبینه سخت است، داره به طور کلی از بین میره، یا همیرا یا همیراش بگد، اونم برای خودش اینا رو یک نحو گناه میپنداره. گناه هر کسی مراتبی داره، همش که گناهان کبیره و صغیره و فراموشی و نسیان و سهو و غفلت و این امور نیست که بگیم صاحب عصمت از این امور متنزه و او رو وجود مبارکش تنزیه میکنیم. او خدا رحمتش کنه، بالاخره قول انما انا بشرم مثلکم رو چه میکنه؟ درست انما یوه الیه الهکم الهم واحد است، اما انما انا بشرم مثلکمش چه میکنه؟ بشر که هست، بالاخره اونم باز به اذن الله باید در مقام امور زنداری، فرزندداری، بچه داری، امور دنیا، امور تبلیغی، بین مردم بودن، توجه به خلق خدا داشتن، اونم تازه در سیر سفر چهارمش که من الخلق الی الخلق بالحق است، با در به عزم خلق به سوی خلق، در خلق با استعداد خلق رو نسبت به آیندهشون ببینن، فقط در بین اونها شبان روز دور بزند ببیند نتیجه اعمال اونها در ماورای طبیعت به چه شکلی در جانشون ظهور میکند، که از همین الان با بیاناتش اونها رو متوجه کنه، نسبت به معاد تحذیر کنه. معاد در حقیقت ظهور اعمال خلق است در سوق جانشون، که یک انسان کامل و اهل کملی همین الان این ظهورات رو در اونها مشاهده میکنند، ولذا با پند و نصیحتش اونها رو به سوی راهی سوق میدهد که این آثار ازشون محو بشه، که بعد از اینجا انسان به نشئه ماورای طبیعت محشور بشن، ولذا اینها رو برای خودشون هم گناه میدونن. او کسی که در توجه تامه، او کسی که در توجه تام هست، شاید حتی توجه به اسما و صفات رو هم برای خودش، یعنی چه بسا محو و تمس رو هم برای خودش گناه بپندارد. میدونه اونا چه؟ ان المخلصین لعلا خطر عظیم. هر کی عروج کرد در مقام حضور تام قرار گرفت، حفظ حضور چه مشکل است، باید از او هم طلب کند در این حفظ حضورش دائما مستکینا لک متضرعا الیک، اونم تضرع داشته باشه به سوی او، ولذا دعای او زاری اوست، دعای او گریه اوست، دعای او گریه اوست، سلاح او گریه اوست و سلاح هل بکا. خود زاری کردن، خود عکس کردن، خود زجه زدن، خود گریه کردن، در پیشگاه او به سجده رفتن، حالا خواسته هایی هم داشتن درست، اما این رو چه؟ اینه که میفرماد وست معدا، با این که میدونم میدونی چیم، همه چی رو میدون، اما بسیار چی میدونی؟ یکی از آیون میفرمود به استادم که اونم از بزرگانه، کسانی که کتل قرآن و روایات طی کرده، خودش رو در مسیر قرآن و روایات که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، میگفت یه وقتی چیزهایی رو داشتم میخواستم به محضر ایشون عرض کنم نمیکردم، بعد از یه مدتی مناسبتی پیش آمد عرض کردم. فرمود چرا اون موقع نگفتی؟ گفته آقا تو خبر. گفت بسیار چی خبر دارم؟ تو باید بگی. بسیار چی خبر داریم؟ تو بگو. خب اینجا هم بسیار چی حق متعال با خبر است. باشه تو دعا تو بکن، تو برو گریه تو بکن. میداند تو فقیری. خب البته میدانم. بسیار چی میدونه؟ بسیار خوب بدونه. اما تو که دو گریه تو، تو در پیشگاه او زجه خودتو بزن. تو برو بگو من تو رو میخوام. یکی کم خواسته ای نیست. خب وقتی او رو میخوای که هیچ موقع نمیتونی از او جدا بشی. وقتی هم که او رو گرفتی باز هم او